بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وله الحمد وبه نستعين. آية شريفة نفر محل بحث قرار گرفت. یه مقداری از این آیه رو گذروندیم، مباحثش رو رسیدیم به اینکه سه وجهی که ذکر شد، سه وجهی که برای استدلال ذکر شد، وجه اولش رو مخدوش دانستیم. میریم سراغ وجه دوم. وجه دوم عبارت بود از بحث لغویت و عدم لغویت، کیفیت استدلال به این آیه از ناحیه لغویت این بود. اگر قرار باشه نفر واجب باشد، تفقه واجب باشد، انذار واجب باشد، بعد تحذر مستحب باشه، واجب نباشه. نفر واجب، تفقه واجب، انذار واجب، ولی متأثر شدن مخاطبین، متأثر شدنشون واجب نباشه، محبوب باشه. خاطرتون هست دیگه، ما از محبوبیت تحذر رفتیم سراغ وجوب تحذر به سه وجه. در حقیقت وجه اول دیروز گذشت و نقض شد، اما این وجه دوم، اگر نفر واجب شد، تفقه و اجتهاد هم واجب شد، انذار هم واجب شد، دیگه معنا نداره که تحذر واجب نباشه. چون میشه لغو، کار لغوی میشه که مولای حکیم بر ذمه یک عده عبارت از نافرین. حالا نافرین هم تو تفسیر آیه دو جور آمده، این نافرینی که برن یک جایی تفقه کنن، تو مدرسه ها درس بخونن، یا نافرین در مثلا جنگ و جهاد. نافرینی برن از یک جایی چیز یاد بگیرن و هدف هم این باشه که اینا بعد برگردن به متخلفین، به آنانی که در جا مانده اند چیز یاد بدن. این همه زحمت کشیدن برگشتن، هرچی میگن اینا اصلا ککشون نمیگذن، میگن خوبه، حرف شما خوبه، ولی ما قبول نمی کنیم، واجب نیست قبول کنیم. این میشه لغویت. خب این لغویت رو چیکار کنیم؟ این قابل نقد هست یا نیست؟ یمکن ان یقال، به این که فائده تحذر، فائده محبوبیت تحذر فقط این نیست که واجب باشه. صرف واجب شدن تحذر، این فائده برای تحذر نیست. لا تنحصر الفائده فی وجوب تحذر، میتونه فائده دیگه هم داشته باشه. این تحذری که اینجا ذکر شده لعلهم یحذرون، فائده دیگه هم داشته باشه. چرا منحصر نیست؟ به جهت اینکه ما دلیل لفظی نداریم. آیه دلیل لفظی اینجا وجود نداره که از اطلاقش استفاده کنیم بگیم اطلاقش میگوید یجب التحذر مطلقا، یجب التحذر مطلقا. اگه اطلاقی میداشتیم داره لعلهم یحذرون. اگر مثلا عبارت اینطوری میشد، اگر عبارت تو آیه این شکلی میامد، فحذرو یا اول الالباب، میگه فحذر رو اطلاق داره، بعض از اطلاقش استفاده میکردیم، میگفتیم اینجا وجوب تحذر داره مطلقا، چه شما علم پیدا بکنید به قول نافرین که اینا راست میگن، چه علم پیدا نکنید، اطلاق نداریم. پس بنابراین این تحذر برای چی ذکر شده؟ ممکنه یک فایده دیگه داشته باشه. فایده دیگه چیه؟ فایده دیگه اینه که ما میخوایم قدم متیقن بگیریم. قدم متیقن بین محبوبیت تحذر با وجوب چیه؟ آن وقتی است که متخلفین یعنی در جا ماندگان از قول منذرین یقین پیدا کنند. به تعبیر دیگر فایده این محبوبیت تحذر و ذکر تحذر واگذار شده به عهده عقلا، به عهده مخاطبین. وقتی واگذار بشه به اون، اونا چیکار میکنن؟ قدم متیقن میگیرن که اینایی که آمدن گفتن آقا ما رفتیم فقاهت رو یاد گرفتیم، چیز یاد گرفتیم، مردم بدانید. بعد اگر از قول اینها یقین حاصل شد، حرف اینا رو قبول میکنن. اگر یقین حاصل نشد، قبول نمیکنن. پس بنابراین آیه به درد خبر واحد نمیخوره، آیه به درد منذرین واحدین، منذرهای واحد نمیخوره. آیه به درد جایی میخوره که از قول این مخبرین یقین حاصل بشه، حالا به هر شکلی، عدهشون زیاده، متواتر بشه، مستفیض بشه، یا نه قرائنی داشته باشه، یه قرائنی باشد که ما یقین پیدا کنیم. نتیجتا آیه از حریم بحث ما رفت بیرون. حریم بحث ما کجا بود؟ خبر واحد عادل مفید ون. علاوه بر همین ها اصلا آیه در مقام بیان تحذر نیست، آیه در مقام بیان تحذر نیست که شما یه وقتی تو ذهنتون خلجان کند یک نوع اطلاقی برای تحذر. آیه در مقام بیان وجوب تفقه، نفر للتفقه، اون بحث انذارش هم مرحله بعدیه. اصل آیه اینه که چرا نمیری سراغ علم، و شاهد بر این که آیه در مقام بیان تفقه، آیات و روایات فراوان دیگری که ما رو ترغیب میکنن به علم، اطلب العلم ولو بالسین. از آیه در مقام بیان تحذر نیست که شما دارید رو تحذر کلید کردید، میخواید از تحذر یه چیزی درست کنید که خبر واحد درست کنید. ما از این آیه شریفه میتوانیم استفاده کنیم فضلای گرامی، در جایی که آیه تو مقام بیانشه، آیه در مقام بیان تفقهه، یعنی تحصیل معرفته. خب وقتی در مقام بیان تحصیل معرفته، قالبش یه قالبیست که اجنبیست از خبر واحد، یعنی اینا برن چیز بفهمن، معرفت پیدا کنن، اطلاع پیدا کنن، میره سراغ مباحث معرفتی، اصول عقاید و امثال اینها. بعدم اگه برگشتن حالا خواستن انذار بدن، باید منذر خودش بر اساس معرفت یقینی اجتهاد کرده باشه، چیزی یاد گرفته باشه. منذر هم، منذر هم یعنی اون متخلفین جامانده، اونا هم باید اطمینان پیدا کنند. وقتی آیه در مقام بیان علم و معرفت و یادگیری هست و تفقه، بحث تفقه یعنی یاد گرفتن دقیق، یاد گرفتن دقیق، این آیه دیگه از حریم بحث ما میره بیرون. آیه در مقام وجوب نفره، نفر برای تعلم معالم دین هست، آن چیزی که پیامبر اسلام آورده تا متخلفین را انذار کنند، انذار بدهند. خب اگر این شد، پس بنابراین با این بیان آیه شریفه از بحث ما خارج خواهد شد و در بحث ما نحن فی دلالتی ندارد. نکات دیگری در ذیل این آیه شریفه هست که اونا رو هم بهش بپردازیم. اولین نکته‌ای که می شود گفت در ذیل این آیه شریفه، این آیه در رابطه با اصول عقایده، در رابطه با فروع نیست. آیه شریفه با کلمه انذار، با کلمه انذار، انذار مال عقاب و قیامت و مبدأ و معاد و این هاست. بحث ما نحن فی تو فروع دینه، قرار از خبرهای واحد استفاده کنیم برای فتوا در فروع فقهیه. این با کلمه انذار بحث رو برده سراغ اصول دین، یعنی عده‌ای برن سراغ معارف دین، معارف دین رو یاد بگیرن، بیان کار پیغمبری کنن. کار پیغمبری در رتبه اول چیه؟ رتبه اول قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یه کار پیغمبر بود، یک شمین بود که آمد روی ابو قبیس ایستاد، گفت که مردم مکه اگر من بگم پشت این کوه عده آماده هستن میخوام حمله کنن به مکه، از من قبول میکنید؟ گفتن بله تو امینی. بعد پس فرمود بگیرید که آمد. بعد از این زندگی دنیا یه آخرتی هست که به حساب کتاب شما میرسن. این انذار ها، و اولی هم انذاره، دومی هم انذاره. تا اینو گفت گفتن انت مجنون، بک جنه، مجنون شدی. ببینید این کار پیغمبری. این آیه تو این راستا هست، این آیه در این مقام هست. این یک مطلب، اولین اشکال یا اضافه به اشکالات قبلی. اشکال بعدی یا نقد بعدی و تأمل بعدی در این آیه شریفه این است که این آیه اگر بخواد استفاده بشود برای افتاء، برای فتوا دادن و نظر دادن و امر کردن و نهی کردن به درد میخوره. به درد مطلق خبر واحد نمیخوره که یک کسی خبر فقط بیاره. چرا؟ چون مخبرها در طول تاریخ منذر نیستن که. کی میتونه منذر باشه؟ مفتی، حاکم شهر. یعنی مجتهدی اجتهاد کرده بعد تو رسالش مینویسه. شما میتونید از این آیه استفاده کنید برای حجیت فتوا، چون در فتوا و نظر امر و نهی و بکن نکن هست، با قاموس انذار سازگاره. ولی مخبر خبری برداشته آورده، اصلا انذار توش نیست که، انذار درش تصور نمیشه که انذار یعنی تخویف، ترسوندن. خب ترسوندن کار مخبر نیست که، ترسوندن کار اون کسی است که رفته تو گودال اجتهاد کرده، اینا رو آورده بیرون، به عنوان یک حکم داره میفرسته سراغ مکلف، میگه این کارو بکن، اگه نکنی پدر تو در میارن، نماز تو بخوان، نخوانی فلان میشه. به درد مفتی میخوره، پس به درد مخبره به خبر واحد نمیخورد. این دوتا اشکالی که ذکر کردم از طرف بعضی ها مورد جواب قرار گرفته. اما اولی که آیه در رابطه با اصول دینه، در رابطه با فروع دین نیست، جوابش اینه: تفقه در وضع اولیش ظهور داره در فروع، نه در باب اصول. گرچه تفقه به شکل لغویش اهمه، علی کل حال چه به شکل تخصصی و اصطلاحیش لحاظ بکنیم مال فروعه. اگر هم بگید به معنی لغوی اعم است از اصول و فروع، بنابراین اختصاص دادن این تفقه را به اصول دین با محوریت انذار ادعایی است بدون دلیل، ادعایی است بدون دلیل. این در رابطه با اشکال قبلی. اما در رابطه با اشکال دوم، در رابطه با اشکال دوم که مخبرین منذر نیستند. بسم الله الرحمن الرحیم، شما بردارید مقنعه رو ببینید و مقنعه را شیخ مفید و مرحوم صدوق و کتابای شیخ مثلا مرحوم شیخ طوسی رو، خیلی از جاهایی که فتوا میده متن روایته، یعنی متن روایت را آورده به عنوان فتوا، کارشون این بوده. اینا مخبره دیگه، شیخ صدوق، شیخ مفید، اینا مخبرن اونجا، اینا مخبرن و مفتی نیستن. مفتی که شما میگید، کسی به تمام ادوار تاریخی فقه نگاه بکنه میبینه که خبر واحد تو عالم فروع دین با فتوا عجین شده، یعنی مثل ظرف و جار و مجرور، مثل همون فقیر و مسکین، اینها گاهی از هم جدا افتادن گاهی با هم هن. با هم زندگی میکنن. بنابراین مخبرها منذر بودن، یعنی انذار را در خبرهای واحد شما تو تاریخ فقه میبینید موج میزنه. فقهای عظامی که اینها فتوا میدادن ولی فتواشون متن روایت. پس اگر میخواید بگید که این به درد مفتی میخوره، آیه به درد مفتی میخوره، میگیم اکثر فتواهای فقهای ناب ما منذرن. چرا؟ چون فتواشون روایته، یعنی فتوا با روایت یکی شده. اگر قرار باشد فتوا انذار باشد، نقل الروایه من المنذرین، من الانذار. اگر فتوا انذاره، خب نقل روایت هم انذاره. چرا؟ چون فتوا قرار گرفته، مکرر فتوا قرار گرفته. پس انفکاک فتوا از نقل روایت برای اینکه این آیه رو بگذاریم کنار وجهی ندارد. سیأتی تتمه توجه به این آیه شریفه تا ببینیم چه میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.